صفحه 506. بچه ها یک دقیقه صبر کنید تا سری به خرم بزنم، زود بر می گردم. لوکاس گفت: خرت را راحت بگذار، هر آن ممکن است اتفاقی بیفتد. دست خودم نیست، فقط یک دقیقه، الان بر می گردم. پس دوباره به باغ بازگشت. همراهان سر تکان دادند اما چیزی نگفتند و به انتظار بازگشت وی گوش به زنگ ماندند تا مبادا کسی سر برسد و یا دری باز شود. لوکاس به دو نفر دیگر گفت: شما دو نفر راه بیفتید، بهتر است از هم جدا شوید، من هم منتظر او میمانم. و پس از آنکه توبره های آنها را روی دوششان گذاشت و راهیشان کرد، خود به انتظار ایستاد که به ناگاه عرعر خر سکوت را شکست. ای الاغ لعنتی، الان همه خبردار می شوند. پنجره باز شد و صدای لاداس پیر به گوش رسید: پنلوب خوابی؟ آهای پنلوب، خرمان دارد عرعر می کند. اما پاسخی نشنید. خر هم آرام گرفت و تنها صدای ریزش باران و رگبار تند شنیده می شد. لوکاس سر را بالا گرفت و سایه را بر روی دیوار دید. شتابان پیش رفت و پاهای یاناکوس را گرفت. یاناکوس گفت: زود باش فرار کنیم لوکاس، به گمانم پیرمرد بیدار شده است. و بیدرنگ مشک‌ها را روی شانه های خود گذاشتند و با تمام توان پا به فرار گذاشتند. لوکاس به هنگام خروج از روستا پرسید: حالا راضی شدی؟ یاناکوس آه کشان پاسخ داد: بله، به شرفم سوگند اگر می توانستم از نردبان بالایش می کشیدم و او را هم همراه خود می آوردم. و نگران پرسید: راستی میکلیس کجاست؟ احتمالاً گشتی زده و رفته، شتاب کن. و بیان که کلامی دیگر بگویند راه خود را پی گرفتند. پدر فوتیس و مانولیوس بیدار نشسته بودند و انتظار می کشیدند. سحر از راه می رسید و آسمان خاور به سپیدی می گرایید. باران بند آمده بود اما ابرها همچنان تهدید می کردند. به ناگاه فریادهای شادی بخش و سوتهای پیاپی از کوره راه به گوش رسید و مانولیوس از غار بیرون پرید و گفت: خودشان هستند. چهار مرد با بارهای سنگین بردوش و فانوس به دست از راه رسیدند. چهره هایشان می درخشید. یاناکوس که با مشک شراب پیشا پیش همه حرکت می کرد به بانگ بلند گفت: لاداس پیر کلی سلام و احوال پرسی کرد، به راستی که آدم شریف و دست و دلبازی است. این شراب را هم برای شما فرستاد تا به سلامتیش بنوشید و گفت هرچند ناچیز است اما برگ سبزی است. لوکاس نیز مشک روغن را پیش پای کشیش به زمین گذاشت و گفت: این هم روغن زیتون برای سر و سامان دادن روده ها. لاداس گفت: اگر باز هم خواستید تعارف نکنید، خمره هایش پر از روغن زیتون است. و دو نفر دیگر در حالی که کیسه های گندم را بر روی زمین می گذاشتند گفتند: این هم گندم برای بچه های بیچاره که لاداس پیر گفت دلش به حال آنها می سوزد. پدر فوتیس خندید: دستش درد نکند و خدا صد برابر عوضش بدهد. الان برایش می نویسم که دیشب چهار فرشته رحمت به خانه اش رفتند و این هدیه های گرانبها را بر بالهای خود گذاشته و برای ما به اینجا آوردند. همراه نامه قبض رسید هم برایش می فرستم تا در آن دنیا بهای آنها را بگیرد. یاناکوس میان خنده و قهقهه گفت: پدر برایش بنویس که یکی از فرشته ها می خواست تمام خمره ها و چلیک هایش را خورد و نابود کند، اما درست در آخرین لحظه دلش سوخت. البته نه برای او، بلکه برای شراب ها و روغن زیتون ها. پدر فوتیس رو به مانولیوس گرداند و گفت: مانولیوس برو لیوان بیاور تا به این فرشته ها شراب بدهیم. شما هم بالهای خیس از بارانتان را تکان دهید و بدوید توی غار فرشته های من. همه به درون غار رفتند، لیوان را پر از شراب کردند و شادمانه و به نوبت سر کشیدند. کشیش گفت: به سلامتی لاداس نیکوکار. مانولیوس گفت: به سلامتی گرک ها، چون آنها بودند که با زوزه های خود از بالای کوه ساراکینا به ما شهامت بخشیدند. یاناکوس پرسید: بالاخره نفهمیدم میکلیس چه شد؟ مانولیوس پاسخ داد: او سراپا گلالود برگشت و بدون کلامی حرف رفت خوابید. هنگامی که لاداس پیر سر از خواب برداشت و به باغ رفت، تا چشمش به نردبان تکیه داده بر دیوار افتاد به خود آمد و به همسرش که کنار پنجره نشسته بود و با چشمان بیرنگ خود بیرون را نگاه می کرد گفت: آهای پنلوپ، تو این نردبان را به دیوار تکیه داده ای؟ خانم پنلوپ بی آنکه سر برگرداند سرگرم بافتن جوراب شد. پیرمرد نردبان را به دوش گرفت و آن را به انبار برد. آنگاه نگاهی به گوش و کنار انبار انداخت و هنگامی که همه خمره ها، چلیک ها، انجیر ها و به ها را سر جای خود دید، زمزمه کنان گفت: شکر خدا دوست ها از نردبان وارد خانه نشدند. این بیچاره که دیگر عقل درست و حسابی ندارد. باید مراقب همه چیز باشم، وگرنه ممکن است یک روز خانه را به آتش بکشد. آنگاه وارد استبل شد. خر هم سر جایش بود. نزدیکش رفت و لگدی به پایش زد و گفت: دیشب چه مرگت بود که عرعر می کردی یا بو؟ چرا مرا از خواب پراندی؟ خر هم سر را بر نگرداند. چشمان درشتش حالتی عجیب داشتند. خواب دیده بود که صاحب اصلیش شب هنگام به دیدنش آمده و مانند همیشه گردن یال و زیر شکم یوسفکش را به مهربانی نوازش کرده و یوسفک هم با علم کردن دم عرعر خوشانه سر داده و صاحبش برای آرام کردنش پوزش را با دو دست محکم چسبیده و پس از آنکه برگوش و گردنش بوسه زده از پنجره گرد استبل به بیرون پریده بود. خر به آرامی سر را خم کرد، چشم را بر هم گذاشت، به رویای خرانه فرو رفت و به خود گفت: ای کاش خواب من به حقیقت می پیوست. در همین مدت خبر معجزه در سراسر ساراکینا پیچید. 4 فرشته شب هنگام برای گرسنگان گندم، زیتون و شراب آورده بودند. ساده دلترین پناهجویان خبر را باور کردند و بر خود صلیب کشیدند و آنها که زیرکتر بودند با لبخندهای پرمعنا به یاناکوس و لوکاس نگریستند. زنان خود را بر روی گندم ها انداختند و به آواز زیر لب سرگرم تمیز کردن آنها شدند. انگار یک کودک آسمانی دوران باستان را در گهواره می جنباندند. وقتی دانه گندمی به زمین می افتاد همه بیدرنگ برای برداشتن آن خم می شدند تا مبادا آن دانه الهی به خاک زمین آلوده شود. شتابان کمی از گندم‌ها را میان سنگ‌ها آسیاب کردند و زیر خاکستر داغ نان پختند و آنها را با روغن زیتون آراستند تا مزه بهتری پیدا کند. سپس همانند نان متبرک به هر نفر لقمه‌ای دادند. به محض خوردن نان نیرو همچون مائده آسمانی به مغز استخوان همه راه یافت و زنان با نوشیدن جرعه شراب نتوانستند از گریستن خودداری کنند و هر کدام به خود می گفت: پروردگارا، روح برای بال درآوردن مگر جز به لقمه نان و جرعه شراب نیاز دارد. شب هنگام دو مرد گندم ها را به آسیاب بردند و زنها به هنگام بدرقه از ترس آنکه مبادا دیگر گندم ها را نبینند نگران پرسیدند: چه وقت برمی گردید؟ و مردان خنده کنان پاسخ دادند: فردا صبح اول وقت. هیچ نترسید. یاناکوس انباردار ساراکینا شد. او هر صبح به دقت تمام و به اندازه نیاز روزانه آذوقه میان زنان تقسیم می کرد و همواره اندرز می داد تا می توانید صرف جویی کنید و کمربندهای خودتان را تا آخر زمستان محکم تر ببندید. فرشته ها باید به جاهای دیگر هم سر بزنند و نمی توانند هر روز برای ما آذوقه بیاورند. می فهمید؟ همان اندک نان و روغنی که وارد بدنها شد آتش زندگی را دوباره شعله ور ساخت. باد شکم کودکان فروکش کرد و چهره هایشان گل انداخت. سینه زنان پر از شیر شده بود و شیرخوارگان دیگر تمام شب را نمی گریستند. مردان دوباره پشمالود شده بودند و نیرو به بازوهایشان بازگشته بود. سنگ می کشیدند تا کار ساختمان خانه ها را به پایان برسانند. گهگاه صدای خنده و شوخی شنیده می شد و حتی گاه زن و مردی به هم درآمیخته را در گوشه غاری پرت غافلگیر می کردند. روزی پدر فوتیس به مانولیوس گفت: به محض آنکه گندم و روغن خون بدنمان شد و نیرو گرفتیم حمله می کنیم. ما که نمی توانیم همیشه گرسنه باشیم و دزدی کنیم. باید برویم آبادی و زمین های اهدایی میکلیس را خواه به مسالمت یا به زور تصاحب کنیم. غیر از این راه دیگری نداریم و نمی توانیم در این کوهستان خشک بی حاصل زندگی کنیم و ریشه بدوانیم. مانولیوس گفت: وقت هرس موها و بیل زدن پای درختان زیتون و کود دادن به زمین ها دارد نزدیک می شود و اگر آنها را به حال خود رها کنیم سال آینده بیبار خواهند ماند. پدر، پس منتظر چه هستی؟ منتظر فرمان ندای درونم هستم مانولیوس، ندایی که مرا به پیش براند. من در سراسر زندگی خود هرگز هیچ تصمیم مهمی را پیش از شنیدن این ندا نگرفتم و این تصمیم هم بسیار مهم است مانولیوس، چرا که ممکن است به بهای ریختن خون تمام شود. می دانم پدر، اما مگر در این دنیای وانفسا و پر از بیداد می توان بدون خون ریزی دوام آورد؟ من فکر می کردم وقتی اهالی لیکوریسی شکم باد کرده و گونه های گود افتاده و پاهای استخوانی کودکان ساراکینا را ببینند دلشان به رحم خواهد آمد. برای همین هم چند بچه را به لیکوریسی فرستادم. می دانی از آنها چگونه استقبال کردند؟ بعضی آنها را با چوب زدند و بعضی دیگر لقمنانی جلویشان انداختند، درست همان گونه که جلوی سگ می اندازند. تنها یک نفر دلش به حال آنها سوخت و وقتی از ایوان خانهش آنها را دید که از روی زمین دانه گندم و پوست سیب زمینی و پوست لیمو جمع می کنند فریاد زد: پناه بر خدا، آنها دیگر چه موجوداتی هستند؟ میمونند یا آدم؟ بعد از ایوان پایین آمد، در خانه را باز کرد و آنها را به درون برد و به مارتا گفت: مارتا، ببرشان سر میز و برایشان غذا ببر تا شکل آدمی زاد بگیرند. کشیش با چشمان پر از اشک و خشم‌آلوده فریاد برآورد: من این را نمی‌دانستم مانولیوس. پدر، نگفتم که ناراحت نشوی؟ دل تو به اندازه کافی پر از شرنگ نامردمی هست و دیگر نیازی به این خبرهای دردآور نداری. مانولیوس، باید به من میگفتی و جانم را به آتش میکشیدی. تا قلب آدمی لبریز از خشم و عشق نشود هیچ اتفاقی در این دنیا نخواهد افتاد. به یک باره خاموش شد، بر سنگی نشست، سر را به زیر انداخت و زمانی دراز به همان حال ماند، گویی به ندایی درونی گوش می داد. مانولیوس نیز روبرویش نشست و به دور دست دشت خیره شد. باران بند آمده بود و زمین سیاه پوشیده از آب شده بود. نسیمی ملایم می وزید و برگ گاه نقره‌گون و گاهی سبز رنگ درختان زیتون را مواج می کرد. و تاکستان‌ها یک پارچه سیاه می‌نمودند. شاهینی از بلندای کوه الیاس پیامبر برخاست و بالهای بی حرکت خود را در پهنه آسمان گسترد. پدر فوتیس از جای برخاست و گفت: دلم گرفته و باید به آنجا بروم. مانولیوس چیزی نگفت. احساس می کرد کشیش به سرحد توان خود رسیده و هر آن ممکن است ببرد. پس به خود گفت: بهتر است دیگر با او حرف نزنم. پدر فوتیس از تخت سنگ‌ها بالا رفت و به چابکی جوانی 20 ساله راه باریک کلیسای سپیدگونه الیاس پیامبر را در پیش گرفت. گاه پشت تخت سنگی ناپدید می‌شد و کمی دورتر دوباره آشکار می‌گردید. شب کلاه را از سر برداشته بود و موهایش در باد موج می‌زد. مانولیوس منتظر ماند تا کشیش به کنار کلیسا رسید و آنگاه کنده بلوطی را برداشت و به کندکاری چهره‌ای تازه از مسیح پرداخت. 19. شب فرا رسیده بود و کشیش هنوز باز نگشته بود. بورانی سرد می‌وزید. آسمان پوشیده از ابر بود و آوای گرگ دل تیرگی را می‌شکافت. میکلیس رو به مانولیوس که آرام گوشه غار نشسته بود گرداند و گفت: برویم ببینیم بلایی سر کشیش نیامده باشد. این نخستین کلامی بود که پس از مدتها بر زبان میراند. او هر روز بیش از روز پیش در خود فرو میرفت. گاه آه میکشید و گاهی چشم به کلیسای ستیق کوه میدوخت و به نشانه آرامش لبخند میزد. گیسوان ماریوری را همواره با خود داشت و به سینه می فشرد. گهگاه میانه خواب هراسان فریاد می کشید و از ترس آن که مبادا آن را گم کرده باشد دست به زیر پیراهن می برد و سپس می کوشید تا دوباره به خواب نرود. برویم ببینیم بلایی سر کشیش نیامده باشد. شب به نیمه رسیده بود. مانولیوس پاسخ داد: هیچ بلایی سرش نمی آید. چنان با قامت برافراشته راه سربالایی را می رفت که جای هیچ نگرانی نمی گذاشت. وقتی رفتنش را می دیدم در یک آن احساس کردم موجودی جاودانیست. میکلیس که از دلایل دوست خود مجاب نشده بود زمزمه کنان گفت: دیر کرده، دیر کرده، مگر چه کار می کند؟ با الیاس صحبت می کند. دارند با هم نقشه می کشند و تصمیم گیری می کنند. هیچ کس نباید مزاحمشان شود. اما چه می خورد؟ چگونه می خوابد؟ امشب آدم از سرما یخ می بندد. او نه می خورد و نه می خوابد. یخ هم نمی بندد. مطمئن باش الان به هیچ چیز نیاز ندارد. درست مانند مرده و یا موجودات جاودانه. نمی دانم چگونه بگویم، تنها می دانم که به هیچ چیز نیاز ندارد. در همان آن یاناکوس خشمالوده و قرقر کنان وارد شد. مانولیوس پرسید: چه شده یاناکوس؟ هوا پس است؟ وضع خاربار ساراکینا در چه حال است خزانه دار؟ از کلاغ پرسیدند: حال بچه هایت چطور است؟ گفت: روز به روز سیاه تر می شوند. تنها خبر این که خاربار دارد تمام می شود و داریم به آخر خط می رسیم. فکر می کنم باید دوباره پرندگان شکاری را جمع کنیم و به دشت حمله کنیم. این بار سر وقت پدر گریگوریس می رویم. کمی برد بار باش، باید سر وقت تمام آبادی برویم. یاناکوس شادمانه از جای جست، دست را برهم کوفت و فریاد برآورد: پس وقت حمله فرا رسیده؟ پدر فوتیس گفت: هنوز چیزی نگفته، اما فکر میکنم ساعت موعود نزدیک است. چون گفت کاسه صبرش دارد لبریز میشود و به بازگو کردن گفتگوی خود با کشیش پرداخت. یاناکوس هیجان زده گفت: ای کاش کمی دیگر صبر کند، من هنوز آماده نیستم. دو دوست چهره او را در تیرگی کاویدند و مانولیوس پرسید: چیزی کم داری یا ناکوس؟ بله، یک چیز مهم. چه؟ نفت، من با خدای خودم پیمان بستم که خانه لاداس پیر را به آتش بکشم. میکلیس گفت: چقدر بیرحمی. نه خیلی هم دادگرم. تو فکر میکنی اگر مسیح امروز به دنیا با همین وضعی که هست بازگردد چه چیز روی شانه اش دارد؟ صلیب؟ نه، یک پیت نفت. مانولیوس به خود لرزید و به دیوار غار تکیه داد. یالاکوس از او پرسید: تو چه فکر میکنی مانولیوس؟ چرا حرف نمیزنی؟ مانولیوس هراسان پرسید: از کجا میدانی؟ من چیز زیادی نمیدانم، کسی هم در این باره چیزی به من نگفته، اما مطمئن هستم. و پس از اندکی سکوت افسود: کودکان ساراکینا تا چند روز دیگر باز چوب دستی زیر بغل در کوچه های لیکوریسی به گدایی خواهند رفت و زبالدان ها را برای پیدا کردن آتشخال زیر و رو خواهند کرد و اسباب خنده ثروتمندان خواهند شد. این کودکان در خواب آمدن مسیح را درست همان گونه که من گفتم آرزو می کنند و دلشان می خواهد مسیح این گونه به دادخواهیشان بیاید. اما وقتی سر از خواب بر می دارند دیگر به مسیح فکر نمی کنند. آخر آنها بچه‌اند و نمی توان بیش از این از آنها انتظار داشت. برای همین هم باز به سراغ زباله ها می روند. مانولیوس به نفس نفس افتاده بود و ساکت گوش می داد. قلبش به شدت می تپید و پای تا سر می لرزید. شب پیش از آن مسیح را به همان هیئت دیده بود، درست به همان هیئت، اما شهامت بازگو کردن آن را نیافته بود. مسیح برهنه پای از کوهی خشک و سوزان، کوه ساراکینا، فرود می آمد. به جای صلیب پیت نفتی بر دوش می کشید و خشمالوده به لیکوریسی می نگریست. حق با توست یاناکوس، به جای صلیب پیت نفت بر دوش دارد. الان می روم سراغ پرندگان شکاری، نباید وقت را هدر دهیم. و به دهانه غار که رسید خنده کنان افسود: پدر فوتیس چراغ نفتی دارد، پس باید پیت نفت هم داشته باشد، شاید هم دو پیت نفت داشته باشد. لوکاس را با خودم می برم، او بهترین نردبان است. خدا نگهدار تا فردا صبح. روز که از راه رسید مانولیوس پدر فوتیس را دید که از کوه ساراکینا فرود می آید. کشیش از روی تخت سنگ ها می پرید، ردایش همچون دو بال سیاه در هوا موج می زد و موهایش به شانه هایش می خورد. انگار خود الیاس پیامبر بود که در میان حاله ای از نور گام بر می داشت و هر آن نزدیک تر می شد. زنانی که برای پر کردن کوزه های خود سر چشمه رفته بودند با دیدن او از ترس فریاد برآوردند: الیاس نبی دارد از کوه پایین می آید. مردان از غارها بیرون پریدند و به دنبال مانولیوس به پیشواز پدر فوتیس شتافتند. همه احساس می کردند او پیامی مهم برایشان آورده. یاناکوس پرسید: چه در دست دارد؟ دورگرد تمام شب را بیدار مانده بود و پلک چشمانش را می سوزند. او هنوز دست و روی خود را نشسته بود و دستانش بوی نفت می داد. میکلیس نیز به نوبه خود گفت: درست است، گویا چیزی در دست دارد، اما چه؟ لوکاس که پیشا پیش همه می رفت و او نیز بوی نفت می داد فریاد زد: شمایل است، شمایل است. مانولیوس زیر لب زمزمه کرد: شمایل الیاس نبی را آورده، باید این را به فال نیک گرفت. دیگر سیمای کشیش آشکارا دیده می شد، چهره متین را گرفته داشت، انگار کسانی را که به پیشوازش شتافته بودند نمی دید، فریادهایشان را نمی شنید و اندیشش هنوز از تنهایی دهشتناک ستیق کوه نبریده بود. مانولیوس گفت: آهای بچه ها، از سر راهش کنار برویم، با او صحبت نکنیم، هنوز گفتگو با خداوند را تمام نکرده است. همگی دو سوی باریک راه صف کشیدند و راه را باز گذاشتند. کشیش شتابان فرود می آمد. سنگ‌ها از زیر پاهایش فرو می‌غلطیدند و شمایل معجزه‌گر پیامبر را بر سینه می‌فشرد. یانکوس به لوکاس رفیق شبانه خود گفت: بوی باروت می‌دهد. خوب نگاهش کن. خوشبختانه به موقع وارد عمل می‌شویم. دیگر وقتش فرا رسیده بود. بیشتر خانه‌ها چوبی هستند و دو پیت کافی است. زنها نیز به نوبه خود از راه می رسیدند. آنان مدام از معجزات قدیسین و خوابهای خود گفتگو می کردند و برای دیدن کشیش سرک می کشیدند. یکی او را با بالهای سیاه می دید و بران بود که دارد پرواز می کند. دیگری می گفت آنچه بال می نماید ردای اوست و پافشاری می کرد کلاغی بر دوشش نشسته و تک آتشی بر منقار دارد و می خواهد آن را به کشیش بخوراند. به یک باره گفتگوها بریده شد. کشیش از راه رسید و بی آنکه از رفتن باز ایستد رو به مردان فریاد برآورد: با من بیایید، شما زنها هم بیایید. و همچنان که شمایل پیامبر را زیر بغل داشت، شتابان از میان مردان و زنان گذشت. همه بر جای میخ کوب شده بودند. گویی پرنده شکاری از میانشان گذشته بود و بالهای زبرش به تنشان خورده بود. آنی بعد مرد و زن از پی یکدیگر و هراسان به دنبال کشیش روان شدند. خورشید پاره های ابر را به بازی گرفته بود و همانند گلوله آتشین نور می افشاند. اما دشت هنوز زیر تیرگی مه کثیف دست و پا می زد. چند پیر زال که در غارهای خود مانده بودند از غارها بیرون زدند. دست را سایبان چشم کردند و به فرود آمدن گروه مردان و زنان خیره شدند. هنگامی که پدر فوتیس به غارها رسید بر جای ایستاد و شمایل را روی تخت سنگی گذاشت. مرد و زن و کودک گردش حلقه زدند و او با گشودن دستان به سوی امت خود لب به سخن گشود. نخست آوا به سختی از گلویش بیرون می آمد. کلمه ها به یکدیگر تنه می زدند، به هم می ریختند و چون هر کدام شتاب داشت پس هیچ کدام نمی توانست بیرون بیاید. اما به مرور راه گلویش باز شد، لحن کلامش شکل گرفت و کلمه ها به نظم در آمدند. مردان به سخنانم گوش فرادهید و شما زنان فرزندان خود را بغل کنید تا آنها هم بشنوند. من از عرابه آتشین به زیر آمدم و می خواهم شما را به همان جایی ببرم که او مرا برد. من آنچه را که شنیدم برای شما بازگو خواهم کرد. زندگی آب راکت نیست. پروردگار بردباری و تسلیم را پسندیده ترین خصلت نمی داند. یک مرد شرافتمند نمی تواند شاهد مرگ فرزند خود از گرسنگی باشد و به دادخواهی بر نخیزد. من از کوه بالا رفتم تا با مولای دژم کوهستان به گفتگو بنشینم و برای این درد درمانی بیابم. اکنون دیگر فرزندان ما فرزندان او هستند و او پاسخگوی آنهاست و جز این نمی تواند باشد. آنگاه با بازوان گشوده رو به سوی شمایل گرداند و افسود: ای پیامبر آتشین، تو مسئول فرزندان ما هستی و من تا قلمرو تو بالا آمدم تا همین را بگویم. من همچون مباشری که حساب سالیانه تاکستانها و باغها را به ارباب خود گزارش می دهد، دردها، رنجها و گلایه های رمم را به گوش ولی نعمتم رساندم. فرزندانم، من تمام درازنای شب را رو در روی این پیامبر نشستم. روزگار من را برایش بازگو کردم و اینکه ما کیستیم، از کجا آمده ایم و چه شد که به این کوهستان و او پناهنده شدیم. گرچه او همه را می دانست چون پیش از این برایش گفته بودم، اما ارزش بازگو کردن را داشت و او بی آنکه کلامی بگوید گوش می داد. آنگاه از رفتار همسایگان دشت نشینش یعنی اهالی لیکوریسی سخن گفتم. و اینکه چگونه از کشیش گرفته تا اعیان و عوام آن ما را از خود راندند، لختمان کردند و نگذاشتند زمینهایی را که میکلیس خداجوی به ما بخشیده کشت کنیم. من همه چیز را به او گفتم، خودم را خالی کردم و او بی آنکه کلامی بگوید گوش می‌داد. سپس از قربانی‌های امتش از گرسنگی، سرما و بیماری سخن گفتم و اینکه ای عرابران آتشین، بی‌شرمی ثروتمندان از اندازه فزون